بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله سلامه عليه: الدنيا مشغلة عن غيرها، لم يصب صاحبها منها شيئا إلا فتحت له حرصا عليها ولهجا بها، ولن يستغني صاحبها بما نالها أما لم يبلغها. ومن وراء ذلك فراق لما جمع ونقض لما أبرم، فإن اعتبرت بما مضى حسبت ما بقي. انسان معمولا در زندگی آسیب گریز است، هر کجا احتمال خطر یا آسیبی رو میدهد به صورت طبیعی از اون فراریش. البته آسیبها در زندگی مختلف است، برخی از آسیبها آسیبهای شدیدی است که فرض بفرمایید جان انسان در معرض خطر است، و برخی از آسیبها آسیبهایی است که در اون حد نیست، و برخی از آسیبها یا به تعبیر دیگر ضررها، ضررهایی است که به طور طبیعی انسان تحمل میکنه. ما در فقه هم در قاعده ضرر همین مسئله مطرح است، چه ضرری است که حکم اولی رو بر میدارد. اونجا متعرضن فقها، ضرری حکم اولی رو بر میدارد که ضرر معتنابه باشد، یک ضرری که اغلا و اون ضرر اهمیت میدن. علا ای حال این در نهاد هر انسانی، بلکه بایستی بگویم در نهاد هر موجود زنده است. وقتی احساس خطر می کند و احساس آسیبی رو می کند، سعی می کند از او کنارگیری بکند، از او حذر کند، اجتناب کند از اون آسیب، تا فرض بفرمایید احساس میشه میگن یک گردبادی داره در فلان قاره میاد و مردم احساس میکنن حالا فردا میرسه به ساحل فلان شهر، چه بسا شهر رو خالی میکنن و فرار میکنن. این هست، این طبیعیست، اختصاص به یک ملتی دون ملتی نداره، تمام ملل اینطوری هست. منتها دو تا مطلب هست راجع به آسیب. یکی آسیب شناسی است، بسیار مسئله مهمی است، شناخت آسیب ها، انسان آسیب ها رو بشناسد. در حیوانات خیلی از آسیب ها غیر از امراضی که جسمشون رو میگیره، البته شاید در اون هم باشه، خیلی از آسیب ها و خطر هاست که اونها به صورت فطری آسیب رو میفهمن، آسیب رو احساس میکنن. در بعضی از حواس حیوانات خیلی قوی تر از ما هستن، شامه اونها بسیار بسیار قوی است، شامه بسیار قوی است. اخیراً برای من نقل میکردن یا یه جایی دیدم یک حیوان درنده وقتی به انسان حمله میکند، اگر انسان بترسد از انسان یک بوی متصاعد می شود، یعنی بوی از انسان جدا می شود که اون حیوان با شامش اون بو رو احساس می کنه، لذا حمله رو تشدید می کنه. خب این بو رو که ما نمی فهمیم، این رو ما همین ترس در وجودمون میاد، اما این ترس یک بوی از بدن این متصاعد می شود که اون حیوان اون بو رو احساس میکنه با شامش. اینقدر شامه قویه، بعضی از حیوانات شامشون خیلی قویست، مثل سگ خیلی شامش قویست، احساس میکنه اون بو رو، میفهمم انسان ترسیده و حجمه رو تشدید میکنه. علی حال در حیوانات اینطور هست، اما در ما بایستی کسب کنیم، آسیبه ها رو بایستی کسب کنیم. نظام آگاهی اشتباه میکنیم در زندگی، یک چیزی که آفت است، یک چیزی که ضرر است، زیان است، به انسان آسیب وارد میکنه، انسان تصور میکند که این برای او خیره و برای او خوب است. شیطان هم از همین راه میاد و از همین کانال استفاده میکند و برای انسان مسلط میشود، از همین راه استفاده میکنه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این عدو مبین یکی از کارهایی که میکنه برای فریب دادن انسان، زین لهم الشیطان سوء اعمالهم، عمل زشت رو زیبا جلوه میدهد. چون شیطان نمیاد بگه کار بده، تو چاه میفتی، بیفت تو چاه، نه، کار زشت رو اونچنان زیبا جلوه میده، چیزی که به انسان آسیب میرسونه انسان تصور میکنه در راستای نفع اوست، در راستای خیر اوست مرتکب میشه. لذا آسیب شناسی بسیار بسیار مسئله مهمیه تو زندگی انسان. خطر رو شناختن، ضرر رو شناختن، آسیب رو شناختن. ما اگر آسیب ها رو تو زندگیمون اینها رو میشناختیم و اینها رو احساس میکردیم و به اینها توجه داشتیم، چرا اصلا اینقدر بیمار نمیشدیم؟ خیلی بیماری هایی که ما بهش مبتلا میشیم در اثر این است که ما آسیب شناسی نکردیم. اگر آسیب شناسی میکردیم کمتر دچار این مشکلات میشدیم. این یه مقدمه برای این فرمایش، این فرمایش که بنده خدمتتون عرض کردم، نامه 49 از نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، تو نهج البلاغه اگر خواستید مراجعه بکنید. این نامه را امیرالمؤمنین سلام الله علیه به معاویه نوشته. این نامه کافی است یک انسان اگر دقت بکند در آسیب‌هایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو این نامه ذکر کردن، کافی است یک انسان به قله سعادت برسد و سعادت رو دریابد. چند تا آسیب رو که متوجه انسان است امیرالمؤمنین در این نامه 4 سطری یا 5 سطری تذکر میدن. اما حالا کو گوش شنوا، گاهی ما آسیب رو شناختیم، آسیب رو فهمیدیم، اما غفلت گاهی انسان رو میگیره. غفلت یه امر عجیبی است. قرآن مجید میفرماید یعلمون الله من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. غفلت انسان رو میگیره و این غفلت علم داره اما غفلت نمیگذاره. یک لحظه غفلت، ببینید اون آسیب رو که آسیب بوده و معرفت به اون آسیب هم داشته مرتکب میشود، ارتکابی که گاهی راه بازگشت رو به روی انسان میبنده. من فرازهای این نامه رو باز تکرار میکنم، عنایت بفرمایید ببینید اینها چه آسیب هایی تو زندگی انسان رو تهدید میکنه. مرحوم فرمودن امیرالمومنین در نامه 49 به معاویه، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فإن الدنيا مشغلة لغيرها. دنیا یک آسیب، اما چطور آسیب به انسان میزنه دنیا؟ میفرماد دنیا مشغله است. مشغله اشغال میگن این ظرف رو اشغال کرده، این مکان رو اشغال کرده. مشغله وقتی یک جایی رو اشغال کرد، وقتی روح انسان رو دنیا اشغال کرد، انسان از واقعیت ها دیگه جدا میشه. ان الدنیا مشغلتون لغیرها، یعنی لغیر دنیا. چنان وجود انسان رو دنیا پر می کند که دیگه انسان به هیچ چیزی نمی اندیشه. گاهی عواطف از میان می رود، ارزش ها از میان می رود، عقلیات رو انسان کنار می گذاره. اون چنان وجود انسان رو دنیا پر می کنه. این آسیب واقعا آسیب مهمی هم هست. ان الدنیا مشغلتون لغیرها، دنیا مشغله است از برای غیر دنیا، یعنی نمیذاره انسان دیگه فکر بکنه به چیز دیگه. مثل این که انسان وقتی اقبال میکند به یک چیزی، به طرف یک چیزی میرود، اون چیز توجه او رو جلب میکند، نه یمین رو میبینه، نه یسار رو میبینه، نه وراء رو میبینه، نه به طرف راست توجه داره، نه به طرف چپ توجه داره، نه به پشت سر توجه داره. الا دنیا مشغلتون غیرها، دنیا چنان انسان رو مشغله است، چنان انسان رو وجودش رو اشغال میکند که از غیر دنیا، از خدا، از معنویت، از همه چیز جدا میشه. این آسیب بزرگی. این که خدای متعال در آیات متعددی به پیامبر، به شخص پیامبر خطاب میکنند، میفرماید فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، گاهی این تعبیر رو داره، گاهی میفرماید که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا. به شخص پیامبر این چشمات کشیده نشوند. ولا تمدن، مد کشیدن رو نگاه کردن، الا ما متعنا بهی ازواج هم منهم زهرت الحیات دنیا. این تمتعی که، این گشایشی که، این فراهم کردن امکاناتی که ما در اختیار یه عدهی گذاشتیم، چه شده به اینها ندون زهرت الحیات دنیا. این آیات، آیات عجیبیه در قرآن مجید، کم نیست. چند جا در این یاد هم میاده که در سوره مبارکه هجره، سوره مبارکه هجره، شاید سوره مبارکه طه یا سوره مبارکه کهف باشه، تکرار شده چند جا. این یه مثل که حضرت یک آسیبی رو ذکر میکنن برای معاویه، چون معاویه تمام وجودش رو دنیا پر کرده. فإن الدنيا مشغلة لغيرها، حالا بقیه آسیب ها رو ملاحظه فرمایید. ولم یسر، عجیبه واقعا، مثل درد امروز جامعه ماست، ولم یسر صاحبها منها شیئا الا فتحت حرصا علیها و لهجا بها. به هر کجای دنیا صاحب دنیا میرسه یه بابی به روش باز میشه از حرص، میگه کمه، میگه کمه. حرصان علیها و لهجن، لهجن با های دو چشم، لا های دو چشم و جیم، شاید شدت حرص رو. اوائل این حرص رو نداشت، بچه نبید به یه چیز خوراکی کم قانه. انسان هر مقدار عمرش زیادتر میشه، حرصش به دنیا زیادتر میشه. این حدیث مشهور رو حتما شنیدید که یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان. انسان پیر میشه اما دو تا خصلت در اون جوان میشه، یکی حرصه، حرص در انسان جوان میشه. هر چیز جور انسان حرصش بیشتر، این آسیب بزرگی هم هست. شاید این آیه شریفه در سوره مبارکی حدید اشاره به همین باشه. خدای متعال فرمود دنیا را از اینجا شروع کن، این نمید دنیا لهوون و لعبون و زینتون و تفاخرون، این چهار مرحله لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسرون فی الاموال و الاولاد، همینطور هم هست. دوران پیری، تکاسر در اموال و تکاسر در اولاد، هم اولادای انسان زیاد میشه، هم حرص انسان زیادتر میشه. میگه برای خودم، برای بچه هم، برای نواهام، برای کسانم بذار تأمین بکنم. میفرماید حضرت ولم یصب صاحبها، لم یصب صاحبها ما نال منها الا فتحت، دنیا فتحت حرصن علیها و لهجن بها. یه حرصی در انسان پدید میشه و این حرص است که انسان رو میرسونه به اونجایی میشه زبیر. تو همین ماه، همین ماه جمادی که جنگ جمل شروع شد، وقتی ابن عباس را امیر المومنین سلام الله علیه فرستاد پیش زبیر، فرمود با طلحه ملاقات نکن، با او ملاقات نکن، با زبیر ملاقات کن، او لینتر از زبیر، با او رو صحبت کن، بهش بگو عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق فما ادام ما بدا، تو در مدینه منو میشناختی اما تو بصره دیگه منو نمیشناسی، طلبت میکنم نمیایی. گفت برو به علی بن ابی طالب بگو اینی اطلب و ما تطلب، این همون هست، این همون. برو به علی بن ابی طالب بگو تو دنبال اون چیزی که هستی، منم دنبال همون هستم. این خیلی حد بیادبی هست، یعنی تو دنبال قدرتی، منم دنبال قدرت هم، منم قدرت دوست دارم. انسان این طوری میشه. ولم یصب صاحبها، لم یصب صاحبها ما نال منها الا فتحت له حرصا علیها و لهجا بها. اینم یک آسیب. آسیب بعدی میفرماید ولن یستغنی صاحبها ما نال منها اما لم یبلغه بها. انسان با اون همه اموالی که تحصیل کرده وقتی به خودش مراجعه میکنه خودشو باز فقیر میبینه، این آسیبه، فقیر میبینه، میگه اونجایی که من بایستی برسم هنوز نرسیدم، اون مالی که من میخوام هنوز دستم نیامده. ولن یستغنی، غنی نمیشه، ولن یستغنی صاحبها ما نال منها، اون چی که بهش رسیده اما لم یبلغه بها، از اون چیزی که لم یبلغه بها هنوز به اون نرسیده. این ناول امیرالمومنین برای معاویه نوشته اما نامه امیرالمومنینه. این نامه رو انسان ها که هر کسی عقل داشته باشه، فکر داشته باشه، اهل اندیشه باشه، یه منظر راجع به این نامه فکر بکنه، عرض کردم به قله سعادت میرسه. خب تا اینجا این نامه امیرالمومنین سلام الله علیه آسیبها رو بیان کرده، اینا واقعا آسیبه. و اون کسی که مخاطب این نامه است، اون شخص کسی است که تمام وجود او رو حب دنیا، حب مقام، حب جا، حب لذائذ همه وجودش رو پر کرده. حضرت به این شخص دارد این خطاب رو میکنه. حالا عنایت بفرمایید، میفرماید و من وراء ذلک فراق لما جمع و نقض لما ابرا. این دنیاست با این حرص و ولعی که بشر داره میداند که پشت سر اینها از اون چه که جمع کرده باید جدا بشه، همه رو بایستی بگذارده. فراق لما جمع و نقض لما ابرم، اون چرا که محکم کرده، مستحکم کرده، تصور کرده این اموال، این زندگی، این مال، اینها برای انسان ماندگار و انسان رو ماندگار میکنه، همه اینها شکسته میشود، نقض میشود، از بین میرود. یه دونه روایت، این روایت از نظر ما حدیث قدسی است. خوب عنایت بفرمایید، حدیث قدسی است، حدیث قدسی غیر از قرآنه. اما عامه که اونها قائل به تحریف قرآن هستن، نما اونها قائل به تحریف قرآن هستن، اون میخوان مدرکش رو ببینن، مقدمه تفسیر آلوسی رو ببینن، مقدمه تفسیر ببینن چه حرفای اینا راجع به تحریف داره. عامه میگن این روایت روایت نیست، این قرآن بوده، نسخت تلاوته. اونا میگن، ما نمیگیم، ما قبول نداریم، اما اونها میگن آیه بوده نسخت تلاوت. یعنی چه نسخت تلاوت؟ ما نسخ تلاوت نداریم که. کجا نسخ تلاوت؟ چی نسخ تلاوت؟ این حدیث، حدیث قدسی، حدیث نه آیه. اون این هست که از خدای متعال این حدیث قدسی رسیده که این پسر آدم، این پسر آدم طمعش و طلبش تمام نمیشه، تمام نمیشه نسبت به دراهم و دنانیر. من حدیث و متنش رو هم یادداشت کردم. لو کان لابن آدم رادیان من ذهب و فضه، لو کان لابن آدم رادیان من ذهب و فضه لطلب ثالثهما. اگر دو تا بیابان پر از طلا و نقره داشته باشه، فرزند آدم یه سومیش کجاست؟ ولا یملع عین ابن آدم الا تراب. این چشم انسان رو پر نمی کنه مگر اون وقتی می خورنش تو زمین خاک می زن. همینطور انسان باز نمی ایسته. و چقدر زیباست این فرمایشه آقا مصطفی جعفر سلام الله علیه، حضرت می فرماید به هشام تو دستت رو به هر کجا دراز بکنی، بگی من برسم اینجا قله است، یه کسی زودتر از تو به اونجا رسیده. نمیخواست خیلی تلاش کنه. این دنیاست. بعد حضرت فرمود و من وراء ذلک فراق لما جمع. این فراق لما جمع همه اینا رو انسان باید بگذاره برود. و نقض لما ابرا، یه چیز دیگه. حالا به معاویه می فرماید و فی ذالک این عبرتون لما مضا و حفظون لما بقی. این عبرت هست از اون چی که گذشته، انسان گذشته ها رو ببینه. سیرو فلعاد فندرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، گذشته ها رو ببینید، همه رو گذشتن رفته. کم ترکو من اموال و بنین و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک اورثناها قوما آخرین. اینایی که اورثناها قوما آخرین، دیگه نه آسمون برای اینا گریه کرد، نه زمین گریه کرد، بس اگر این نامه رو معاویه یه قدر روش دقت میکرد متنبه میشد، به خود میامد. اما کو؟ قرآن میفرماد یه عده‌ای گوش دارن اما گوشه شنوا نیست. لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. یه عده‌ای اینطوری است. السلام علیکم یا بنت رسول الله. خب من امروز ضایعه اسفناک یکی از شخصیت‌های بزرگ هم فاضل و هم خطیب شهرمون رو از دست دادیم. واقعا مرحوم استاد حجت الاسلام المسلمین حاجی آل طه، اون مقداری که بنده خودم با ایشون در ارتباط بودم، واقعا یه شخصیت متعهد فاضل دلسوز، گاهی زنگ میزد به من، من بعضی از مسائل رو میگفت با من، با من در میون میگذاشت، گله میکرد و پیدا بود دلش میسوزه برای اسلام، دلش میسوزه برای ارزش ها. این طور نبود که منبر رو یه حرفه قرار داده باشه و کاری به این کارا نداشه، واقعا یه آدم دلسوزی بود. هم منبر خوبی داشت، منبر توأم با مسائلی که به درد میخورد و نافع بود. من یادم هست خوب منبرایشون من خیلی گوش کردم و هم روزه خوبی میخوند انصافا. خدای متعال انشاءالله در این ایام شهادت بی بی حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها با جدش حضرت زهرا سلام الله علیها محشرش بفرماید انشاءالله. فرمودم که عزوز اول ما سه‌شنبه اینجا مجلس روزه عصرها برقرار هست و شب جمعه هم مراسم سالگرد مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی است که احیاگر فاطمیه بودن. واقعا ایشون سالگرد ایشون است که انشاءالله تو مراسم هم عزیزان شرکت خواهند کرد. السلام علیکم یا بنت رسول الله. دیگه این روزا روزای آخر عمر فاطمه است. رسیدیم به فاطمیه بعد، روزای بیماری حضرت زهرا است. روزایش که تو بستر افتاده حضرت و کان علی علیه السلام حضرت یتمرضها یا یمرضها، حضرت خودش پرستاری میشه. تنها به من دو دیده من گریه می کند، تنها به من دو دیده من گریه می کند، آن هم نهان ز اهل وطن گریه می کند. چه می چشکد ز گریبان سینم، خونی چه می چشکد ز گریبان سینم، پیراهنم به قربت تن گریه می کنم. ظلمی به من شده ظلمی به من شده که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیر حسن گریه می کنم. بان که امر صبر دهد بر همه علی، به بجان فرمودارم گریه کنی. بان که امر صبر دهد بر همه علی، او هم به وقت قسل بدن گریه می کنه. یه جمله دیگه من از این شریعه بشم. زخمی بود به پهلوی من، زخمی بود به پهلوی من، که برای آن حدسا به وقت دف کفن گریه می کنم. مداد به اون دو نفر گفت مرو میزنید بزنید. از امیر المومنین شنیدم دیشب وقتی فاطمه رو دفن میکرد هنوز از پهلوی زهرا خون میرد. آها کذا یفعل ابنت النبی هرسن على الملك فيا للعجبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باسمك العظيم العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله به حق زهرای اطهر ما رو بیام و امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بفرما. بیماران رو لباس عافیت بپوش. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، از این بیت محترم قدیمن و حدیثن، مراجع بزرگوار امام حضرت آیت الله العظما فاضل لنکران، طریق رحمت واسعی خودت قرار بده. کشور ما، ملت ما، رهبر ما، علما و مراجع ما رو حفظ کن.